الروح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره اجزاء در اصول عملیه به آخر خودش رسید. یک انقلت و قلت نهایی در رابطه با قاعده فراغ و تجاوز داریم. در این باره روز گذشته که قاعده فراغ و تجاوز رو بحث کردیم، روز گذشته بحثی عرض کردیم که امام میگفتند قاعده فراغ و تجاوز که یک قاعده هستند، اگر ما ملاک حجیت و دلیل این حجیت رو اون دسته از روایاتی بگیریم که حکم به تحقق رکوع میکنه. از حضرت سوال کردن که من بعد از این که به سمت سجده رفتم شک در رکوع کردم، حضرت گفتن قد رکعت، رکوع کردی. اگر این رو گفتیم، خب این لسان حکومت، یکی از لسانهای معروف حکومت هم هست، میگه شک کردم رکوع دارم یا نه، میگه رکوع داری، یعنی که انم میگه مشکوک و رکوع را من رکوع میدانم. اما جایی که نه، قاعده رو از این باب حجت نگرفتیم، تمسکمون به روایات دیگری بود که در باب وجود داشت، که اون روایات گفته بودن فشکک لیس بشیء، تعبیری که حضرت فرموده بود این بود در اینجور وقتها شکک لیس بشیء. حالا این که می‌فرماید شک و کلیس به شی، ممکنه یک کسی بگه آقا این با عدم اجزا و اجزا تناسبی نداره، یا به تعبیری بگیم با عدم اجزا منافات نداره. چرا؟ چون ممکنه قاعده میگه مادامی که شک داری شک و کلیست به شک اعتنا نکن، اما بعد از اینکه شکت مرتفع شد قاعده نسبت به ساکته، خب چه کنیم؟ برگردیم رجوع بکنیم به عدله. یه وقت روایتی میگه رکوع کردی، حکم به وجود رکوع میکنه. اینکه میگه تو رکوع کردی، این خب خوبه، حاکمه، چون داره میگه رکوع بوده، خب رکوع هست، یعنی که ان داره میگه عقد الوضع ادله اشتراط رو من توسعه میده. ولی یه وقت نمیگه رکوع کردی، میگه به شک اعتنا نکن. خب من به شک اعتنا نکنم، یعنی مادامی که شک دارم به شک اعتنا نکنم، عمل بکنم. فرض کنم بوده، اما حالا بعد اینکه کشف خلاف شد چی؟ لذا حکومتی بر ادله نداره. این اون جایی بود که امام آمدن و یه پاسخی دادن. میگن تعبیر حضرت که میگه شک و که لیس بشیء، این در حقیقت تجویز استدامه نمازه. یعنی حضرت میگن نماز تو ادامه بده، نماز تو قطع نکن، نمازتو نشکن. این که تجویز کردن استدامه نماز رو، میشه فهمید حضرت این نماز رو صحیح میدونه. پس حکم به اجزاء رو ما از اجازه حضرت در میاریم. دقت کنیم اینجا اختلاف در نتیجه نه در روش با امام ظاهرا باید پیدا بکنیم. البته حضرت امام هم تعبیر حکومت در این قسمت ندارم، ولی ظاهر عبارت شد. اگر قاعده فراق و تجاوز رو ما اصل غیر محرز گرفتیم، ای نگفتیم روایت میگه شک و کل، نمیگه قدرکت، میگه شک و کل ایسا بشه. اینجا نمیریم اجزا رو از حکومت در بیاریم. تعبیر خود امام هم همین بود در مناهج. میگیم حضرت معصوم علیه السلام به من گفت آقا شک کردی، ادامه بده نمازتو. خودش اجازه ادامه داده، خودش گفته ادامه بده برو جلو. اینی که ادامه داده معلوم مجزی بوده دیگه، و الا نمیگفت ادامه بده. این استدلال خیلی استدلال مهم نیست، از این جهت دارم الان مطرح میکنم که ممکنه به نوعی در خود امارات هم بتونیم جاریش کنیم، که مرحوم آقای بروجردی تقریبا با همین فضای استدلالی اومده در امارات. ثانیاً اگه فرض کنیم که ما احراز کنیم که این شک و کلیس بشه، صرفاً تجویز در وقتی است که ما شک داریم. یعنی وقتی شک داری به شکت محل نذار. حضرت که نگفته بعد از اینکه کشف خلاف شد چه کن، بذار ممکنه دوباره مستشکل همین رو بگه. بگه آقا حضرت که نگفت بعد از اینکه کشف خلاف شد چه کن، بگه شک و کلیس بشه، یعنی مادامی که شک داری ادامه بده. اگه اینو بگیم آفشاری کنیم روی این، دو جواب میشه داد. یکی این که بگیم آقا اینی که شما میگید در همه ادله قبلی هم میاد. در حدیث رفع چه میگفتیم؟ میگفتیم حضرت میگه رفع ما لا یعلمون، اثر ما لا یعلمون برداشته شد. خب میگفتیم این مادامی که شک داری، میشه مادام از شک رو واردش کرد. قید مادام و شک رو در بحث اینجا اگر مطرح میکنید، در همه موارد قبلا میتونید مطرح کنید. چرا اونجا قائل به اجزا شدید؟ پس دوباره این تیکش رو بگم. ما در ما لا یعلمون چه میگفتیم؟ میگفتیم حاکمه، میگفتیم به ما میگه رفع ما لا یعلمون. خب یعنی چی؟ یعنی اثر ما لا یعلمون رو برداشتم. ما لا یعلمون چیه؟ نمیدونم سجده شرطه یا نه، سوره شرطه یا نه، اثرش رو برداشتم. یعنی چیش و شرطیتش رو برداشتم. پس معلوم میشه نماز معصور شرط و نماز معصور صحیحون شرطیت صورت برداشت، سوره برداشته شده. این نماز بدون سوره هم صحیح، لسانش این بود دیگه. خب این همین تعبیر رو بگید، بگید بله رفع ما لا یعلمون اثر رو برداشتن، اما وقتی شک داری اثر رو برداشتن، نه مطلقا. بعد کشف خلاف اثر باقیه. نگفته رفع ما لا یعلمون حتی بعد العلم، تو ما لا یعلمون رو برداشتن، مادامی که ما لا یعلمون اثر نداره. فرض ما اینه بعد از کشف خلاف چه کنی؟ ولی مادامی که کشف خلاف نشده که بس اجزا اصلا نمیاد. اگر شما بیایید قید مادام شک رو وارد بکنیم، خب در رفع ما لا یعلمون هم میاد. اینجا حضرت اینجا چی گفته؟ گفته نماز بخوای بخونی؟ بله. شک کردی رکوع کردی یا نه؟ بله. شک و کلیسه بشه، شما مستشکل چی میگی؟ میگی خب شاید این شک و کلیسه بشه مادام شکه. خب اونجا باید بگی رفع ما لا یعلمون مادام شک. این اشکال در همه اصول میاد. بله رسالت و طهارت میاد که دیگه ازهر افراد و حکومت بود. رسالت و طهارت شرم میاد به این لسان گفته کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. یعنی چی؟ یعنی کل شیء لک طاهر مادام شک بعد این کشف خلاف شد نه دیگه طاهر نیست. حالا بعضیاش شاید بشه به نوع دیگری راحت تر پاسخ داد، بعضیشونش اما قطعا رفع مالای علمون از این حیث خیلی فرقی با قاعده تجاوز نداره. بله نمیگه مالا یعلمون و یعلمون، میتونه بگه وقتی که شک داری، اما بعد از علم میگه نه به درد نمیخوره. اما به نظر میرسه در رابطه با قاعده فراغ و تجاوز ما دو تا قاعده که نداریم. این حرفیست که آدرسشو ندادم، اگه خواستید ببینید این جوابیست مرحوم آقای فاضل داده، البته این قلت و قلت و اینا مطرح نکرده، از محتوای حرف ایشون میشه در آورد، شاید استفاده از خود فرمایش امام باشه چون به هر حال ایشون شاگرد امام بود، البته نسبت نداده به امام. و اون این که ما دو تا قاعده که نداریم، یه قاعده است. این یه قاعده هم در حقیقت جایی که میگه شک و کلیسه بشه ما زمیمه میکنیم به ادله‌ای که میگه قد رکعت، معلوم میشه عدم اعتناء به شک به سبب اینه که رکوع را تعبدن لحاظ کردیم. چون تعبدن میگیم رکوع هست، میگیم شک و کلیسه بشه، لذا لسان حکومت لسان درست میشه. هازا تمام کلام در بحث اصول عملیه. اگر بخوایم در یک کلمه یک جمله جمع‌بندی کنیم بحثمون رو در اصول که شاید 7-8 جلسه یا کمتر بیشتر درگیرش بودیم، بحثمون در باب اصول این میشه که ما گفتیم از نظر ثبوتی اجزاء در اصول ممکنه، اما باید دونه دونه شونه دید. در برخی مثل براءت عقلی، مثل تخییر قائل به اجزا نشدیم، اما در بقیه قائل به اجزا شدیم. گفتیم لسان، لسان حکومت هست. اما برگردیم به بحث آقای نایینی، چون ما همه بحث و آغازمون تقریبا بر مدار آقای نایینی پیش رفت، یعنی وارد بحث اجزا که شدیم آقای آخوند رو خوندیم کامل، بعد وارد آقای نایینی شدیم با تقسیم بندی هایی که مرحوم آقای نایینی کرده بود. آقای نایینی یه بحث کرده بود، گفته بود آقا ما گاهی کشف خلافمون قطعیه، گاهی کشف خلاف ظنیه. یعنی چی؟ یعنی یه وقت شما نماز خوندی با بیانه، با اصالت و طهارت، با استصحاب، با خبر واحد، بعدن یقین میکنی اونی که خوندی باطل بود. مثلا اصالت و طهارت میگم لباست پاکه، فردا چشت افتاد اینجا خون افتاده و یقین داری این خون مال قبله، چون بعد باشه که اصلا این صحبت نمیاد، کشف خلاف میشه. حالا کشف خلاف یا در معدای اصوله یا در معدای امارات، امارات هم یا اونایی که در موضوعات جاری میشن یا اونایی بودن که در احکام جاری میشدن. آقای نایینی ما حاصلش این بود مطلقا میگفت مجزی نیست، بالکل. ما بحثو به صورت مستوفا در اصول بحث کردیم، اماراتش مونده برمیگردیم. امارات فعلا حرفای آقای نایینی رو زدیم، اما در رابطه با امارات فعلا حرف کاملمونو نگفتیم، نصف نیمه موند. اما مرحوم آقای نایینی قبل از اینکه وارد امارات بشیم و حرف بزنیم یه چیز دیگه هم داره، و اون اینکه ایشون میگفت گاهی کشف خلاف قطعیه راجبش حرف زد، گاهی اوقات کشف خلاف ظنیه. کشف خلاف ظنی چیه؟ کشف خلاف ظنی اینه که حضرت عالی تا حالا مقلد کی بودی؟ آقای الف. آقای الف به هر علتی تغییر تقلید دادی، فوت کرد، به هر علتی رفتی مقلد آقای ب شدی، مقلد الف بودی شدی ب. آقای ب فتواش مغایره با فتوا قبلیه، خب این گشت به خلاف زنیه دیگه. یعنی برای شما کشف شد که اون کارهایی که تا حالا انجام میدادی این کارها باطل بوده، ولی یقین که نداری، ظن و حجت داری. تقلید تو از مقلد جدیدت حجته، این ظن و حجته. مرحوم آینه اول از همه میگه بدونید که این فرقی نمی کنه اینجا که ما کشف خلاف ظنمون جایی باشه که اعمال سابقمون به واسطه امارات بوده باشه یا اعمال سابقمون به واسطه اصول بوده باشه. منتها اصولی که در اینجا مطرحه اصول جاری شده در احکام، نه اصول جاری شده در موضوعات. چون اصول جاری شده در موضوعات قطعا مجزی نیست. این همون نقطه است که باش حرف داریم. اما حالا ایشون میگه اگر من نمیدونستم این لباس طاهره یا نه، بعد کشف خلاف شد که نجس بوده، نمازایی که خوندی باطله. حالا اصول جاری شده در موضوعات یقیناً کشف خلاف بشه قبلاً خوندیم او ظنن بشه. اصول جاری شده در احکام کدوم هاست؟ اصول جاری شده در احکام مثل استصحابی که مثلا در رابطه با چی جاری میکردیم؟ در رابطه با وجوب نماز جمعه میگفتیم زمان معصوم نماز جمعه واجب بود، الان نمیدانم واجب است یا نه، استصحاب میکنم بقاء وجوب نماز جمعه را. حالا اگر این کشف خلاف شد توش، یعنی چی؟ یعنی روایتی پیدا شد، اما کشف خلاف ظنیان، یه روایتی پیدا شد، خب روایت مقدمه بر اصل عملیه، اما خود روایت هم ظنیه، اینجا چه بود؟ آقای ناینی خب طبیعتاً خوش دست دیگه، میگه من وقتی کشف خلافهای قطعی رو مجزی نمیدونستم اینجا هم همون ادله رو جاری میکنم، کشف خلافهای ظنی رو هم مجزی نمیدونم. سوا اون جرا در چی؟ اصول یا در امارا. اصولش هم میخواد اصول موضوعات بشه یا اصول احکام. میمونه یه مسئله که مبتلا بهترین مسئله فقه، دقت کنین جملشو، ان علمن داریم میگیم، مسئله مورد ابتلا ترین مسئله فقه و اون تبدل فتوای مشتهد. چون فرض بر اینه همه مردم تقلید میکنن، حالا اونا که میکنن ها، اونا که نمیکنن که اصلا مبتلا به ندارن، رحمت داران که آمد و رفت هیچ. اما اونهایی که تقلید میکنن معمولا در عمرشون دو سه تا مجتهد رو عوض میکنن، چون آغاز جوانیش میخوره به یک مجتهد طبیعتا مسن، تقلید میکنه، میان سالی یه دونه، آخر هم عمرم یکی دیگه عوض میکنه، مستگی داره عمر چقدر طول بکشه. دو تا سه تا به طور طبیعی مجتهد عوض میشه. حالا خود ما تو عمر کوتاه خودمون به خصوص چون 4-5 تا یهو پشت سر هم به فاصله یک سال از مراجع رحمت خدا رفتن بیشتر هم شد. پس این افراد نوعاً هم بالاخره در یه مورد دو مورد اختلاف های فتوا دارن، یه مثال روز اولی که وارد بحث اجزاز شدیم گفتم، یه بحث بسیار مبتلا بهش، بحث در مورد تهران بلاد کبیره بود. مردم یه عمر در تهران نماز دو رکعتی خوندن، روزه نگرفتن، بعدن قضا کرد. خب حالا مقلد جدید اومد گفت نه، همه اون فتاوی غلط بوده، باید درست بخونه. چیکار کنه؟ نماز رو همه اعاده کنه؟ یا لیالی مغمره. لیالی مغمره فتوا امام بود تا 15 دقیقه 20 دقیقه بعد از اذان میشه قضا خورد. حالا یه عده خوردن، بعدش چی میشه؟ نماز روزهاشون باطله؟ یا از اون ور یه کسی قبل از امام مقلد مرحوم آقای بروجردی بوده، آقای بروجردی گفته الله و اکبر که گفتم میتونی نماز صبح بخونی، نماز صبح شخون. مقلد بعدی اومد گفت نه، نماز صبحای همه باطله، باید 20 دقیقه صبر کن. اون چیکار کنه؟ نماز صبح رو برگردن قضا کنه. لذا مسئله مورد ابتلا ترین مسئله است. مرحوم آقای ناینی در رابطه با این یه تلاشی میکنه که بحث تقلید رو درست کنه، حالا در بقیه موارد اگه نیست واردش بخواییم بشیم، بحث پردامنه است، به دو روز حل نمیشه، مبتنی بر بحثای اصلی اجتهاد تقلید. این اصل این که اصلا تقلید چه کار میکنه، اجتهاد چیه، آیا هست. لذا همونطور که خود حضرت امام هم تو این بحث گفتن، امام آخر این بحث میگن اما تبدل فتوای مجتهد، حالا یکم موارد هم تبدل فتوا هست، مجتهد نظرش عوض میشه. یه مقلده، خود مرحوم آقای فاضل مثلا در رابطه با بعضی از بحث ها که الان ذکر خیشون، نظرش عوض شدیشون، تبدل فتوا شد. تا قبل سه فتوا میداد، بعد نظر عوض شد، فتوا دیگه بود. در بحث های روزه بود، در بحث های مسافر بود، چون بعدش قائل به ده روز شد دیگه، اگه فاصله نشه ده روز کسی رو سفر رو قبول، قبلش نبود. اینا چی؟ اینا مبتنیه بر بحث اجتهاد تقلیده. لذا بحث اجزاء تبدل فتاوی رو اینجا باید بذاریم به حساب بحث اینکه بریم تو اجتهاد تقلید، اونجا ببینیم چی بگیم. عبارت آقای ناینی ببینیم، فی اقتضاء المعتیه به به امر ظاهری شرعی للاجزاء، وقتی کشف خلاف ظنی می شود، کما در موارد تبدل اجتهاد و تقلید. و تفاوت حال هم نمی کنه در بحث که این امر ظاهری ما معدای طرق امارات باشه یا معدای اصول عملی. البته بحث در مقام ما مقصوره، یعنی محدوده به جایی که طرق امارات و اصول معدای احکام شرعی باشن، ولی اگر اینها آمدن در موضوعات قطعا مجزی نیستن، قطعاش از زاویه دید آقای ناینی ها. ولی گفتیم قبلش اصول و اصول موضوع هم امام اینا میگفتن مجزی. کما اینکه مثلا یک چیزی مستصحب الطهاره بود، مستصحب الملکیه بود، بعد بیانه اومد نجاستش، بیانه اومد که مالک نیست، آثاری که عمل بها به مقتضی استصحاب من اول الامر باطله. بدونی یعنی چی؟ یعنی اگه استصحاب طهارت کردی، نماز خوندی، نمازت باطله، از این به بعد هیچ، نماز قبلیت هم باطله. خب همون موردی بود که گفتیم نه، امام میگن که باطل نیست، نمازم درست. حالا حرف آقای ناینی در اصلا لا یتوهم اجزا در این مورد و هذا بخلاف اون جایی که امارات و اصول قائم بر احکام شرعی، بعد انکشاف خلاف میشه، مثل موارد تبدل اجتهاد، ثم من کشف الخلاف انکشافا ظنی، یا البته چون انکشافهای قطعی رو قبلا گفتیم. اجزا در این مورد محل خلافه، البته بعضی هم قیل به ها بالاجزا، فی ها بالاجزا. البته من آقای ناینی اقوا عدم اجزاء در جمیع موارد تبدل اجتهاد. البته باز بگم برخی از بزرگان مثل خود آقای ناینی رفته بعد، همینقدر بخواهم تو ذهن دوستان باشه، رفته بعدن از راه عسر و حرج و اینا خواسته مسئله رو حل کنه. بگو یک کسی 40 سال 50 سال نماز خونده، بعد انکشفه که آقا نه این مطابق فتوایی بوده که غلط بوده. غلط بودنش هم کشف ظنیه ها، به نگو مجتهدی که فوت کرده زنده بشه دوباره درست میشه. او بله بعد زاهد بزر رابطه شده. ایشون میگه که ما ممکنه بریم از راه عسر و حرج بریم، کما اینکه برخی از آقایونی که به اجزا قائل نیستن در حال حاضر هم از راه عسر و حرج مثلا قبول میکنن در بحث تبدل اجتهاد. میگن مقلدین لازم نیست دوباره اعاده کنن. حالا راجع به این بحث در این باره گفتیم که ما بحث رو باید بذاریم، خطی که زیرش داریم خط تعبیر حضرت امام و اما حال و تبدل رأی المجتهد به نسبه الى اعماله و اعمال مقلدی، این رو تقدر تصده این حال تفسیرهی بر بحث اجتهاد تقلید اونجا باید بحث کنیم. ما به نظر اون میرسه اساسا این قطعی بودن یا ظنی بودن کشف خلاف هیچ دخالتی در مسئله نداره. این اول توجه کنید، این که قطعیه یا ظنیه دخالتی نداره. در رابطه با اصول عملیه ما جایی که قائل شدیم به این که کشف خلاف قطعی ضرری به اجزا نمیزنه، حالا بیایم کشف خلاف ظنی رو بگیم ضرر میزنه، این که هیچ. پس از این ورش که اولویت عقلی داریم، اگه یقین کردم که لباس مستصحب و طهاره نجس بوده میگم نه مجزی نمازه. حالا الان میگم اگه شک کردم یا احتمال دادم یا ظن به خلاف پیدا کردم مجزی نیست، این که حرف بیخود. لذا در رابطه با مبنای ما که تبع مبنای بزرگانی از جمله آخوند مرحوم امام و دیگران بود این مسئلهش روشن مشکل نه. اما در امارات هم ما اگه گفتیم کشف خلاف قطعی مجزی نیست، کشف خلاف ظنی طبیعتا اولویت نداره. یعنی اگه که بگه آقا من یقین داشتم که اون بیانیه‌ای که قبلا واقع شده بود باطله، اما الان که یقین ندارم که احتمال میدم، در فرض یقین مجزی نیست ولی در فرض احتمال ممکنه مجزی باشه. اما مسئله اینه که ما وقتی گفتیم ظنون حجیت، ظنون ظن حجت کل قطعه، ظنی که دلیل برش اقامه شده مانند قطعه، یا به تعبیر بهتر ظن حجت آثار خودشو داره، از این هست فرقی بین این که کشف خلاف ظنی باشه یا کشف خلاف قطعی باشه نیست. منتها بله بحث تبدل فتوای مجتهد و تبدل مقلد و در حقیقت این که یه مقلد به مقلد دیگه تبدیل بشه، این بحث خاصی داره جای خودش میتونه مطرح. یعنی ممکنه در اون مورد خاص یه ادله خاصه ای اقامه بشه و پیدا بشه. لذا تقسیم بندی به کشف خلاف ظنی و کشف خلاف قطعی تقسیم بندی ثمرداری نیست. ما درش مطلبی نمیدونیم. برگردیم به بحث حالا اصلیمون. پس حجیت بحث ما بحثمون در اجزاء به نسبت به اصول تمام شد. به نسبت به امارات دلیل اصلی که مرحوم آقای آخوند اقامه کرده بود چی بود؟ دلیل اصلی که آقای آخوند اقامه کرده بود این بود، فرموده بود آقا امارات کاشفن، اماراتی که کاشفند یعنی چی؟ یعنی صرفن به شما میگن آقا واقعیت اینه، بعد که کشف خلاف شد پوچ در می. اصلا لسانشون لسان تبدل واقع نیست، اصول لسانشون لسان چی بود؟ توسعه در عقد الوضع بود. من گفت چیزی که نمیدونی طاهره یا طاهر نیست، باهاش برخورد طاهر کن، بگو طاهره، احکام طاهر رو بارد. چیزی که نمیدونی ما لا یعلمونه، آثار ما یعلمون رو براش بارد. اما امارات اینجوری نیستن، نمیان بگن آثار جدیدی بار کن، احکام جدیدی بار کن، توسعه‌ای بده. صرفاً چی کار میکنن؟ میگن آقا این واقع رفتی پوچ در اومد، پوچ در اومد، دیگه هیچ خاصیت نداره. مثال معروفمون در رابطه با امارات و اصول یادمون بیاد، میگفتم شما وارد دارالشفا میشی، یه وقت ازم میپرسی آقا حجره مشت عباس کجا؟ من به شما میگم طبقه 3 اتاق 3. شما میری در میزنی اتاق 3 طبقه 3 یا هست اتاق مشت عباس یا نیست. اگه نیست چی؟ پوچ، تمام، چیزی گیرت نیمده. چون من در مقام تبیین واقع بودم. اما اگه نه اینجور نبود، شما من گفتی آقا اتاق مشت عباس کجا؟ من گفتم نمیدونی؟ خب منم نمیدونم، ولی یه چیز رو میدونم و اونی که اگر شما اینجا بنشینی زندگی تو بکنی اقاب نمیشی. اینجا فردا صبح ممکنه بیان بگه یکی آقا شارع به کسی که نمیداند هم آثار دانستن را بار میکند. یعنی من اگه اینجوری گفتم تو بیشین اگه میرفتی در اتاق مشت عباس چه نگیرت میومد؟ 100 تومن. من اون 100 تومن رو میگم مولاد بهت بده. فرق است بین امارات و اصول. این حرف مرحوم آقای کی بود؟ آخوند. همین حرف رو امام هم دارن با یه لسان اوسعی که فردا بررسیش.